محتاج به غیر خود مگردان مارا.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
عزیزان، ثبت نام عتبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان و استادان دانشگاه‌های سراسر کشور آغاز شد. تا پایان دی ماه جهت ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی لبیک به نشانی www.labbaik.ir مراجعه کنید. ساعت 11:01 است. موج اف ام ردیف 94 رادیو تهران رو میشنوید. سپاس بسیار بابت لطف و مهربانی و همراهی ارزشمند و دلگرم کننده شما. عید مبعث بر همتون مبارک باشه. لطفاً این ساعت ویژه برنامه رحمتون للعالمین رو بشنوید.
رحمتاً للعالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خداوند متعال سربلند و پیروز باشید. فرارسیدن عید بزرگ مبعث رو خدمت یکایک شما بزرگواران تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. در محضر شما هستیم با ویژه برنامه رحمت للعالمین. ازتون دعوت میکنم حدود یک ساعت با ما یار و همراه باشید. از آن شونده در خدمت شما هستیم. از تهران قصد داریم پیرامون اسلام حقیقی بر پایه سیره عملی پیامبر رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله صحبت و گفتگو بکنیم و به همین منظور در محضر دو میهمان ارجمند هستیم و میهمانان دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست در فواصل برنامه. حجت الاسلام و المسلمین جناب محسن خاکی و حجت الاسلام و المسلمین جناب احمد صادقی علویجه در استودیو حضور دارن که خدمتشون سلام عرض.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم. اولا به ساحت مقدس و منور مولا و سرورمون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و همه شنوندگان عزیز این برنامه و خدمت شما سروران گرامی تبریک عرض میکنم عید مبعث رو به همه دوستداران رسول گرامی اسلام در سرتاسر عالم هستی.
بسیار متشکرم. خیلی ممنون و سپاسگزارم حاجی صادقی. خدمت حضرت عالی حاجی خاکی عزیز هم عرض سلام و ادب دارم و تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمتتون عید مبعث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دلدادگان و شیفتگان به حضرت ختمی مرتبت. امیدوارم که برنامه مفیدی باشه در خدمتون باشه.
بسیار متشکرم. اهمیت شناخت اسلام حقیقی رو بفرمایید با توجه به اینکه در زمانی به سر میبریم که به نظر میاد شناخت اسلام حقیقی از در واقع اسلام غیر حقیقی خیلی واجب هست و کلید راه و در واقع روشنای مسیر ما هست. در خدمت شما هستیم. بحث رو آغاز بفرمایید تا انشالله در فواصل بعدی در خدمت دیگر عزیزان هم باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از وظایف مهم انسان توجه به خالق عالم هست. اینکه انسان‌ها باید به یه اعتقاداتی دست پیدا بکنن بر اساس تفکر خودشون، نه از راه تقلید کورکورانه، بلکه بر اساس تفکر و تدبری که خودشون در عالم هستی دارن باید به یه اعتقاداتی دست پیدا بکنن که این اعتقادات بشه مبنای عملکردشون در زندگی.
بله.
اگر این اعتقادات درست باشه مسلماً رفتارهای انسان هم درست میشه، و اما اگر خدای نکره اعتقادات صحیحی نباشه یا ناقص باشه مسلماً عملکرد انسان نمیتونه این انسان رو به کمال، به رشد و به سعادت برسونه. خب اسلام حقیقی اومده که اول این باورها و اعتقادات رو اصلاح بکنه. اگر خدای نکرده در کسی باور غلطی وجود داره، یا به ارث برده این باور رو، یا فرهنگ حاکم و غالب بر جامعه او این رو بهش قبولونده، اسلام اومد که این قل و زنجیرهای فکری رو از ذهن انسان باز بکنه تا انسان بتونه عروج بکنه.
بنده
میخوام عرض بکنم اگر ما ریشه اسلام رو اول از اینجا شروع بکنیم، اعتقاد به توحید به معنای واقعی، اعتقاد به نبوت همه انبیاء الهی، اعتقاد به امامت ائمه معصومین علیهم السلام و اعتقاد به معاد، اون وقت دیگه تو مسائل فرعی وقتی وارد میشیم دیگه دچار مشکل نمیشیم. اونجا دیگه یه مقدار مهارت‌ها لازم هست، یه مقدار عادات، یه مقدار فرهنگ‌هایی که حاکم بشه بر زندگی تا انشالله انسان برسه به کمال و رشد. اگر این باورها درست باشه مشکلات ما حل میشه. من بنده معتقدم که توحید رو مبنای همه اعتقادات خودمون و اعمال خودمون باید قرار بدیم. اگر این درست شد انشالله ما بقیه مسائل هم درست میشه.
بله حاجای خاکی عزیز، اسلام حقیقی وقتی میگیم یک تعریف اولیه از اسلام حقیقی بفرمایید تا حالا در واقع زوایا و ابعاد مختلف این موضوع رو مورد بحث قرار بدیم.
بله من چون هم میخوام بحث رو جلو ببرم، هم ناظر به فرمایش حضرت عالی و حضرت های صادقی باشه، در پاسخ سوال دومتون اولین نکته رو عرض کنم. اون چه که در تعریف اسلام،
بله،
یا به معنای دقیق‌تر کلمه ایمان میشه گفت، عبارت از اون باور و اعتقاد قلبی که این در واقع اقرار به زمان بهش بشه و در عمل ما هم تجلی پیدا بکنه. خب همه اینها رو ما در واقع باید از یک کسی الهام بگیریم دیگه، ما باید از کسی یاد بگیریم اینها رو.
درسته،
یه سطحی از ایمان به صورت فطری در درون همه آدم ها موجوده، اما بالاتر از اون، پیشرفته تر از اون،
بله،
و اون چه که اتفاقا هم نیازه و هم ضرورته که اگر نباشه بعید سعادت حاصل بشه. ممکنه نسبتا به یک خوبی هایی دست پیدا بکنیم اما بدون راهنمایی نخواهیم رسید. همطور که آجاها فرمودند، بهره‌گیری از یک اعتقادات صحیحه که ما رو جلو میبره، ما رو میرسونه، ما رو در واقع ضمانت میکنه برامون سعادت رو. اما من میخوام یک پیشنهادی بدم که در دلش یک انتقادی هم نهفته است.
بله.
نسبت به نحوه آموزش همین اعتقادات،
درست،
نسبت به شناساندن همین اسلام، ما از دوران کودکی که در معرض تعلیمات دینی قرار گرفتیم، همه ما شنونده های ما، اونهایی که سن و سالی هم ازشون گذشته تحت تأثیر آموزش اسلام بودن، ما همیشه اول به همون توحید رو آموزش دادند.
بله.
درسته؟
درسته.
بعد از اون چی به ما آموزش میدادن آقای امیدی؟ بعد از اصل توحید
معمولا
اصل معاد رو به ما آموزش میدادن.
درسته.
بعد
کتابای درسی دیگه.
بله. بله. الان در دانشگاه هم همینه. یعنی شما اگر رشته های همه رشته های تحصیلی در دانشگاه ملزمن که دروس عمومی معارف رو سپری بکنن، مثلا در مبانی نظری 1 و 2 دوباره طبق همین فهرست ما جلو میریم. اول توحید، بعد معاد، نبوت، امامت. اما وقتی شما سوال اولتون این بود که شناخت حقیقت اسلام بر پایه سیره عملی حضرت رسول.
بله.
اما شما وقتی به سیره عملی حضرت رسول نگاه میکنید، میبینید که ایشون اول توحید رو به مردم آموزش نداده. اول چی آموزش داده؟ در فضای، در شهر آدمهای بی خدا، یا بفرمایید در شهر آدمهایی که بت میپرستن،
درسته،
او تبدیل شده است به محمد امین. خیلی زیباست که شما در بین این آدم ها چه می کنید که اینقدر مورد محبت قرار می گیرید. بعد در مورد این صحبت می کنیم، بعد رفتار اینها رو با رسول خدا هم حتما باید بهش توجه بکنید.
بله.
به پیغمبر میگن محمد امین. ببینید اول چه اصلی رو آموزش داده. بعد از این که بعد از مثلا 40 سال ایشون آمد بالای تخت سنگی قرار گرفت، داستانش معروفه، در کتاب های ما موجوده، گفت مردم اگر من به شما خبر بدم که مثلا در پشت این کوه دشمنی میخواد به شما حمله بکنه،
درسته،
شما بدون تحقیق از من میپذیرید؟ گفتن بله، ما تو را به راستگویی و امانت داری و صداقت میشناسیم، از تو قبول میکنیم. گفت من به شما میگم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اول چی آموزش داده شده؟ اول توحید نیست، اول اتفاقا پیغمبر خودش رو جا انداخته. گفت بله. اول فرمود منو قبول دارید، به امانت داری، به صداقت، اول تایید داره میگیره از مردم. بعد از اینکه خود رسول خدا جا افتاده، بعد توحید رو به مردم آموزش میده. این توحید خیلی بیشتر در عمق جان مخاطب می نشینه.
درسته.
تا اینکه شما بیایید با مخاطب اول از توحید صحبت کنید، بعد از 3-4 مرحله برید از در واقع بفرمایید نبوت و معاد صحبت کنید. این همونیه که جناب شهریار فرمود به علی شناختم من به خدا قسم خدا را، یعنی میگه من از این آدمه که خدا رو میتونم بشناسم. این نمونه یک شناخت در واقع اسلام حقیقی بر پایه سیره عملی از رسوله که به عنوان یک پیشنهاد عرض کردیم.
بله خیلی متشکرم. البته من فکر می‌کنم که بخش آغازین برنامه رو بیشتر اختصاص بدیم به شناخت این اسلام حقیقی، اون هم بر پایه سیره عملی پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. یه بخش کوتاهی رو به اتفاق بشنویم. تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمتتون، فرارستن عید بزرگ مبعث رو. در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با ویژه برنامه رحمت للعالمین. در این لحظه هم ارتباط تلفنیمون برقرار شده با حضرت آیت الله واعظ موسوی که پشت خط تلفنی ما هستن و خدمتشون سلام عرض میکنم. حاج واعظ موسوی سلام، تبریک عرض میکنم خدمتتون فرارستن عید مبعث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شاهجای امیدی مجرین محترم و توانمند رادیو عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین خدمت میهمانان عزیز، همکاران گرامیتون و همچنین همه شنوندگان محترم این برنامه فاخر عرض سلام داشته و این روز بزرگ رو که به عنوان یکی از ایام الله هست خدمت همه دلدادگان و دلباختگان و پیامبر رحمت تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم ان شاء الله هممون در ذیل توجهات اون حضرت باشیم و پیروان واقعیشون.
انشالله. خیلی متشکرم. حاجا خدمت شریفتون عرض بکنم که ما در ویژه برنامه رحمت للعالمین داریم پیرامون اسلام حقیقی بر پایه سیره عملی پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله صحبت و گفتگو میکنیم. با توجه به زندگی آن بزرگوار و ابعاد مختلف زندگی ایشون و شخصیت ایشون در طول عمر پربرکت و عمر شریفشون، فکر میکنید که اسلام حقیقی بر پایه سیره عملی اون بزرگوار چه ویژگی هایی داره و از چه چارچوبی برخورد داره؟
بله، پیامبر مکرم اسلام که به رسالت برانگیخته شد تا وظیفه سنگین ارشاد، هدایت و رهبری جهان رو در طول اعصار و قرون به عنوان پیامبر خاتم عهده‌دار بشه، مسلماً آیین نجات بخش انسانیت رو به عنوان کاملترین ادیان برای بشریت از طرف خداوند تبارک و تعالی آورده. هرچند امتیاز پیامبران از این جهت است که نزد آموزگاری از جنس بشر خواندن و نوشتن نیاموخته و در محیط علم و دانش بزرگ نشده، بلکه نشو نمای او در جامعه عرب اون روز بوده و هیچ کس چنین مطلبی رو منکر نیست و خود قرآن هم بر این مطلب تأکید و تصریح داره. اما آیین مقدسی که آورده و احکام نورانی که چه در سیره عملی پیامبر و از زبان شریفشون صادر شده و چه به عنوان معجزه خالده اون پیامبر در قرآن کریم به جامعه بشری تحویل داده شده و در اختیار قرار گرفته، نشان‌دهنده جلوه های نورانی استمداد گرفته شده از طرف خداوند تبارک و تعالی است که اگر فرصتی باشه من میتونم به جنبه های مختلفی از زندگی شخص پیامبر که میتونه به عنوان بهترین الگو و اسوه در تمام اعصار و قرون، مخصوصا در این عصر که بشریت متاسفانه در عین ادعای پیشرفت علمی و تسخیر فضا و در اختیار گرفتن امکانات بسیار زیاد مادی دنیوی،
بله،
از آموزه‌های دینی فاصله گرفته و بشریت امروز تشنه حقایق اسلام و به دنبال رسیدن به اعتلای اخلاق و معنویت و دانش و فرهنگ و مدنیت و تمدن هست. اما اینکه با وضعیت موجود چیکار باید کرد تا بتونیم پیامبر رو خوب بشناسیم،
بله،
و به عنوان پیروان پیامبر پا جای پای پیامبری بگذاریم که با اعتماد به خدا و شجاعت فوق‌العاده ای که داشته و برخورداری از پارسایی بی‌نظیر و در عین حال بخشش و بردباری نسبت به افراد با فروتنی که داشته تونسته به عنوان مجسمه انسان کامل بعد از گذشته 14 قرن هنوز هم در سیر پیمودن راه حق و صراط مستقیم پرتو افشانی بکنه و بتونه دلباختگان در اقصانقاط دنیا رو در این مسیر به دنبال خودش بکش و به عنوان اسوه و الگویی که همواره بی نظیر بوده و خواهد بود بتونه الگو و سرمشق خوبی برای همه بشریت، مخصوصا بشریت رهگم کرده امروز باشه. در این حال که بسیاری از پیروان پیامبر که ادعای پیروی از پیامبر رو هم دارند،
بله،
با رنگ و لعاب پیروی از پیامبر به بشریت و به مظلومان ظلم و ستم روا می دارند و مظلومان رو به خاک و خون می کشند، اما باید توجه داشته باشیم که پیامبر در وضعیت زندگی شخصی خودش به عنوان یک انسان بسیار ساده و برخوردار از اولیات زندگی، بهترین زندگی رو انجام داد، به نحوی که در این حال که مبعوث شده بود تا مردم رو به طرف خداوند دعوت کنه و می توانست با بهره‌گیری از محبوبیتی که در بین مردم داشت بهترین امکانات مادی و دنیوی رو برای خودش فراهم بکنه، اما با توکل به خدا و اعتماد به خدای قادر متعال به راحتی توانست بر مشکلات مختلف فائق بیاد و بشریت و مخصوصا عرب اون زمان رو،
بله،
به تمدن اون روز برسونه و از جوامع متمدن اون روز جلو بندازه، به طوری که روم و ایران به دنبال تمدن اسلامی باید می‌دویدن تا خودشون رو به اون چه که پیامبر و پیروان پیامبر با استفاده از قوانین آسمانی قرآن در جامعه عملیاتی و پیاده کرده بودن برسانند.
درسته.
بذار می‌بینیم برخلاف کسانی که امروز داعیه پیروی از پیامبر رو دارند اما با وضعیت جامعه خودشون چه بسا هیچ ارتباط و خونسی ندارند و توجهی ندارند، در این حال که داعیه حاکمیت بر بعضی از جوامع اسلامی رو دارند اما چقدر حاکمیتشون از حاکمیت پیامبر فاصله داره. بعض چایی که پیامبر میکرده، پارسایی که پیامبر داشته، شما ببینید من به نمونه ای رو اگر بخوام خدمتتون از زندگی شخصی پیامبر و برخوردی که با افراد جامعه به عنوان حاکم در جامعه که زندگیش در سطح مردم عادی بوده و زندگی در بین مردم میکرده با وضعیتی که مرفهین بیدرد امروز در جوامع عرب و اسلام برای خودشون درست کردن، زمین تا آسمان فرق داره و به خاطر همین هست که امروز بسیاری از کسانی که باید به عنوان حاکمان اسلامی الگو و اسوه خودشون رو پیامبر قرار بدن و از محبوبیت در بین مردم برخوردار بشن و محبوب القلوب جوامع بشری باشن، به جای این کار باید برای اثبات و حفظ خودشون از بمب‌هایی که بر سر مردم مظلوم و بی‌دفاع و مردم بیچاره می‌ریزند خودشون رو برسانند.
بله، درسته.
فقط یک جریان کوتاهی رو اگر اجازه داشته باشم نقل می‌کنم تا ببینیم که چگونه باید یک حاکم اسلامی در جامعه با بقیه زندگی بکنه و چه کسی میتونه ادعا بکنید که هم مانند پیامبر داره زندگی می‌کنه.
خواهش می‌کنم آقا، فقط کوتاه لطف بفرمایید.
بله، در این جریانی که جابر داره از پیامبر نقل می‌کنه، می‌فهمید که پیامبر اسلام هرگز در برابر درخواست مردم نه نگفت. روایتی رو نقل می‌کنه که پیامبر پیش بزازی اومد و پیراهنی رو به 4 درهم خریداری کرد و پوشید و بیرون رفت. در مسیر به یه مرد انصار برخورد کرد که او عرض داشت: یا رسول الله، من پیراهنی نیاز دارم، خداوند انشاءالله از لباسهای بهشتی بر تو بپوشاند، اگر امکان کمک برای تهیه پیراهن براتون میسور باشه ممنون میشم. پیامبر همون پیراهن نو رو که خریده بود از تن خودش در میاره، در اختیار او قرار میده و برای خرید پیراهن دیگر دوباره به بزاز مراجعه میکنه، پیراهن دیگری برای خودش میخره. در مسیر البته اتفاقات دیگری میفته و 10 درهمی که پیامبر داشته در نهایت میفهمد که خداوند به این 10 درهم برکت داد که هم اندام پیامبرش رو بپوشه، هم مردی از انصار رو بپوشه و هم در جریان بنده ای رو آزاد بکنه. این برخورد پیامبر با افراد جامعه است.
بنده درسته،
پیامبر با اوست، لذا میتواند مدعی باشد که این نقاب و استول اتمن مکارم الاخلاق. اصلا به عصت من برانگیخته شدم این من برای این است که بتوانم مکرمت های اخلاقی رو در جامعه به کمال برسانم و جامعه ایدئال انسانی پیروه دین آسمانی اسلام رو ایجاد بکنم.
بله، خیلی متشکرم آقا.
همه عزیزان تا به این پیامبر رحمت باشیم و باشید
انشالله. انشالله، خیلی متشکرم آقا، خدا نگهدار.
موفق باشید، آرزوی سلامتی و عرض تبریک مجدد دارم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظات آرامش بخشی رو برای یکایک که شما بزرگواران آرزو میکنیم در محضر دو مهمان ارجمند، حضرت حجت الاسلام و المسلم جامع محسن خاکی و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلم جامع آقای احمد صادقی علویجه هستیم و صحبت‌های حضرت آیت الله واعظ موسوی رو هم شنیدیم و ازتون دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. حاج آقای صادقی عزیز، در خدمت شما هستیم و بشنویم از اسلام حقیقی بر پایه سیره عملی پیامبر رحمت از زبان حضرت علی.
بله، عرض کردم که باید از توحید شروع بکنیم. ما اگر خدا رو خوب نشناسیم،
بله،
مسلما پیامبر خدا رو هم نمیتونیم بشناسیم. اگر ما بخوایم همتمون رو بذاریم بر شناخت پیامبر خدا بدون توجه به توحید، قطعا به انحراف میریم. اصلا این چیزی که امروز متاسفانه حالا افرادی به اسم داعش یا اسماء مختلف دوچار شدن و به انحراف رفتند، اگر فرض کنیم مسلمان باشند، این استش که شناختشون از پیامبر یک شناخت غیر توحیدیه.
بله،
مثلا مبارزه با سحر. بله، پیامبر خدا با سحر و ساحران به شدت مبارزه میکرد، اما آیا این نوع مبارزه با ساحرها که الان مثلا داعشی به عنوان یک حربه خودش انتخاب کرده، حالا به دلایل مختلف دیگه، اسلام حراسی میخواد بکنه، اسلام ستیزی یا هر چیز دیگری، میخوام عرض بکنم این میخواد بگه که پیامبر خدا با ساحر مبارزه میکنه، اما هم میگم این مبارزه توحیدی بود؟ این شکلی که اینا اتخاذ کردن و نسبتش میدن به پیامبر خدا توحیدیه؟ هرگز. پیامبر خدا هرگز حتی در مقاتله خودش از خشونت لذت بخش نفسی استفاده نکرد. داریم در روایات که ایشون وقتی شمشیر هم میزدن گاهی اوقات عشق میریختن، ناراحت بودن از اینکه بخوان در برابر یه انسانی که حاضر به پذیرش حق نیست و
درسته،
بر علیه حق شمشیر کشیده و فقط به جهت دفاع از خودش پیامبر خدا و دفاع از آیین حق داره میجنگه، مجبوره به جنگه. ولی اگر پیامبر خدا میدید این انسان حداقل شمشیر نکشیده، باهاش صحبت میکرد، حریصون علیه ما انتم، معناش همینه، انقدر گفتگو میکرد، انقدر باهاش حرف میزد، راههای مختلف، هر استدلالی رو که میخواست براش بیان میکرد، هر معجزه ای رو که میخواست بهش نشون میداد. ما در بهار الانوار داریم این کتاب شریف، بیش از 100 معجزه از پیامبر خدا رو معرفی کرده. برای چی این همه پیامبر خدا معجزه داره غیر از قرآن کریم که معجزه جاویدانشه؟ برای اینکه همه بهونه ها رو بذاری کنار. میخوام پس عرض بکنم که پرداختن به رسول گرامی اسلام بدون نگاه توحیدی خودش اتفاقا دام خطرناکیه که بعضیا در درونش قرار گرفتن. ما بعد خدا رو اللهم عرفنی نفسک دیگه، ما از همینجا هم شروع میکنیم. خدای تو خودت رو به من بشناسون، اگر تو رو خوب نشناختم پیامبرت رو هم نمیشناسم. بعد میفهمد اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. بعد پیامبرت رو هم تو به من بشناسون، که اگر پیامبرت رو نشناسم حجت زمان رو هم نمیشناسم. تا آخر که میفرماید زللت عن دینی، اگر حجت خدا رو هم نشناسم قطعا از دین و مسیر حق دور شدم. من میخوام عرض کنم که پس به یه نگاه توحیدی برسیم. این نگاه درسته. توحیدی خیلی واضح، ساده، خیلی خلاصه از فطرت شروع بخوایم بکنیم، اینه هیچ انسانی بر روی کره خاکی نیامده که بتونه دو خدا رو بپرسته. ببینید خوب دقت بفرمایید، بتونه دو تا خدا رو بپرسته. یعنی شما از هر کسی، حتی اینا که اعتقاد به خدایان سگانه هستن یا اعتقاد به الههای مختلف، زمین و آسمان و دریا و غیره، همه رو بپرسید، باز خودشون معترفن به اینکه اینها یه خدایی دارن که اون خدا این خدایان رو اداره میکنه. مشکل هم همینطوری بودن. مشکلشون سر چی بود؟ چرا اومدن توجه خودشون رو معطوف به بت کردن، معطوف به گوساله کردن، معطوف به خورشید و ماه کردن؟ بله. به خاطر اینکه اوصاف خدا رو نمیشناختن، یعنی توجه، یعنی خدای واحد رو قبول داشتن، اما چون غور نمیکردن، تفکر نمیکردن در اوصاف خدای واحد، به مشکل برخوردن. اگر اینا میومدن یه مقدار فکر میکردن که خالق این عالم عالم ترینه، خالق این عالم قدرتمندترینه، خالق این عالم رؤوفترین و مهربانترینه و اوصاف دیگر، مسلماً میرسیدن به یه انسانی که این ویژگی‌ها در اون نمایان شده. پیامبران الهی زمانی تونستن در دل مردم جای پیدا بکنن که مردم از همون فطرت پاکشون اوصاف خداوندی رو به یه نوعی در او دیدن. یعنی این پیامبر تجلی اوصاف خداوندی بود، این انسان بهش باور پیدا کرد، در مسیرش قرار گرفت تا به سعادت برسه. به خاطر همین خداوند عالم میفرماید ما پیامبری برای شما فرستادیم که اون موقع این پیامبر توحیدی میتونه برای شما الگو و اسوه باشه. میخوام عرض بکنم که هر چیزی که از پیامبر بشنوین
بله.
به عنوان ویژگی اگر مطابقت با توحید نداشته باشه، قطعا اون پیامبر پیامبر الهی نیست. ما باید حواسمون رو جمع بکنیم، از آیین توحیدی دور نشیم، که اگر دور شدیم، اگر در پیروی هر پیامبری هم که باشیم، بازم به انحراف رفتیم. ببینید یه عده‌ای بودن عیسی علیه السلام رو قبول داشتن، بعد یه دفعه گفتن این عیسی ابن الله، بعد گفتن معتقد خداوند عالم چگونه با حضرت عیسی علیه السلام صحبت میکنه فردای قیامت بر اساس آیات قرآن؟ آیا تو گفتی که به عنوان فرزند خدا یا خدایی هستی؟ من همون چیزی رو عرض کردم به مردم که شما به من یاد دادید. میخوام عرض بکنم که اگر من بگم من در پیروی از حضرت عیسی به سر میبرم، یا پیرو پیامبر گرامی اسلام، یا پیرو امیرالمومنین علی علیه السلام هم، اما توحید رو اونطوری که باید و شاید نشناخته باشم، قطعا به انحراف رفتم. کما که در طول تاریخ هم داشتیم کسانی که پیرو امیرالمومنین بودن به عنوان کسانی که قلوف کننده بودن و مورد لعن اهل بیت قرار میگرفتن. یعنی اینا خودشونو میگفتن ما پیرو امیرالمومنین، اما اینا در اصل مطرود بودن، در اصل مورد نفرت اهل بیت علیهم السلام. چرا؟ چون نگاه توحیدی نداشتن. من معتقدم که این مبنا رو بذاریم، بعد اون وقت حالا ببینیم پیامبر خدا، این پیامبری که توحیدی هست، چه ویژگی هایی داره، چه جایگاهی داره، تا بتونیم ازش الگو گیری
بکنیم. بله، خیلی متشکرم. نکته دقیقی رو اشاره کردن حاجی صادقی. نظر حضرت عالی چیست حاجی خاکی عزیز؟
مجدد اشرف خدمت شما. حالا اگر صحبت ایشون ناظر به حرفهای حقیر بود، من عرض کردم که آره، بدون توجه به توحید رسول خدا رو بشناسیم. عرض کردم راه فهم صحیح از توحید
بنده،
راه شناخت دقیق و نظیف توحید خود رسول خداست. برای اثبات اینکه خدایی هست، که امروز ما از اون مراحلی که بخوایم خدا رو اثبات کنیم گذشتیم، به نظرم زمانه توحید هم هست اتفاقا، این بهترین راهش خود رسول خداست. اوست که به ما خدا رو بهتر از هر کسی خواهد شناساند و اهل بیت رسول خدا بهتر از هر کسی میتونن این کار کنن. تصورم اینه که یه قدری داریم از آره برگردیم به بحث ها، من ادامه بحث
بله.
رو خیلی کنم. اگر ما بخوایم حقیقت اسلام رو بشناسیم، چون این یک امری خیلی بسیط و خیلی وسیع، در این سادگی یعنی دوچار یک مفهوم سهل و ممتنع میشیم. به خاطر این بساطت و به خاطر این ابهامی که درش وجود داره، بهترین راه برای شناخت این حقیقت اینه که ما اثرها رو بشناسیم و از اثرها پی به مؤثر ببریم. یعنی اگر ما میخواییم گوهر دین رو بشناسیم، آدمهایی که خوب دینداری کردن رو اگر ببینیم میتونیم اون وقت مؤثرها رو در وجود اونها بشناسیم.